بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام گفتن آقا شیعه کیه؟ فرمود شیعتنا اهل الورع، شیعه ما اهل ورع، بر خودش مسلطه و حرص بر دنیا نداره، دنبال تشریفات و تجملات و ریخت و پاش و زیاد خواهی و اینا نیست، و اهل الاجتهاد، اجتهاد به معنای سخت کوشی، چون این اجتهادی که امروز اصطلاحه، این اصطلاح بعدها اصطلاح شد، این اجتهادی که در روایات به معنی اجتهاد فقاهتی نیست، این اجتهاد یعنی سخت کوشی. یعنی شیعه فهمودن تنبل نیست، سایه نشین نیست، هر جا که کار و تلاشه میدوه، تو صحنه است، اهل الاجتهاد. شیعه انگل نیست، آویزون نمیشه، منتظر نمیمونه، قدرت آمد آمد، تکلیف آمد نیامد، فلان جوری نیست، راه میفته. اهل الاجتهاد یعنی بیتفاوت نیست، خون سرد نیست، خون گرمه، دنبال مسئولیت میگرده و حرکت میکنه با تمام قوا. وای نمیسته که حالا ما اینجا بالاخره واجب کفایی، حالا من بهل کفایه هست، نه خیر نیست، تویی که باید من بهل کفایه باشی. فرمود شیعه رو میخواد بشناسید، اینان اهل الوفا، همون شیعه اهل وفاست، پیمانی اگر بسته پاش وای میسته، حقی رو اگر میبینه وفات میکنه، بی وفا نیست. اهل الامانه، هر چه مادی چه معنوی، چه اسراری چه حقایقی چه مادیاتی پیشش امانت گذاشتن، چه امانت شخصی چه امانت اجتماعی، که میدونین بالاترین امانت مسئولیت‌های حکومتی و تربیتیه. شیعه اهل الامانه، چیزی که دستشه ذره‌ای خیانت در امانت نمی‌کنه. نقل شده از امام سجاد علیه السلام فرمودن امانت برای ما اینقدر مهمه که اگر دشمن ما پیش من چیزی رو امانت بگذاره، من خیانت نمی‌کنم. حتی نقل شده فرمودن اگر با اون شمشیری که پدرم حسین رو در کربلا کشتند، یک کسی الان بیاد بگه آقا این شمشیر، معذرت میخوام، همون شمشیره، ولی من پیش شما این رو امانت میگذارم، امام سجاد فرمود من به این امانت خیانت نمیکنم. شمشیری که با اون پدرم رو در کربلا کشتند، حسین رو در کربلا کشتند، پیش من امانت بگذارند، من خیانت نمیکنم در این امانت. شیعه امانت داره، خائن نیست. اگر از اموال عمومی چیزی پیشش امانت گذاشتن، مسئولیت پیشش امانت گذاشتن، فرمود شیعه کسیه که حتی در محله کفار زندگی میکنه، وقتی اونا بخوان به یک کسی مورد اعتماد رجوع کنن، بگن کی توی محله و توی شهر از همه امینتره، بگه او یا او، بنده خدایی که میگه شیعه اهل بیته، هر کی هرچی داره بری پیش او. فرمودن شیعه اهل الامانه. اهل زهد، زهد یعنی ساده زیستی، شیعه تعریفش این ذات ساده زیسته، اهل تشریفات و اشرافیت نیست، اگر غیر از این باشه شیعه نیست. ممکنه بگه محب اهل بیت، عاشق اهل بیت، خلو شیعه نیستی. اهل العباده، اصحاب 51 رکعه فی الیوم و اللیله، اهل عبادت و نوافل و اینا هستن. القائمون باللیل الصائمون بالنهار، شبها بیدار و روزها هم روزه دار. یزکون اموالهم، حاضر نیستن هر پولی رو تو خونه و زندگیشون را بدن، پاک میکنن اموالشون رو، حق فقرا رو از اموال بیرون میارن، زندگی های سرمایه‌داری و اشرافی رو نمیپذیرن. یزکون اموالهم، اموالشون رو پاک میکنن. و یحجون البیت و یجتنبون کل محرم، حج میگذارن و یجتنبون کل محرم، از هر حرامی اجتناب میکنن، توجیه نمیکنن. روایت دیگه، امام صادق علیه السلام، شیعتنا من قدم مستحسن، شیعه اهل اقدامه، فقط حرف نمیزنه، حرفای خوب بزنه بعد موقع اقدام نباشه، نه، مستحسن، اون چرا که درسته و نیکوست و ارزشه، وقتی میدونه این ارزشه دیگه اینو تقدیم میکنه، پیش میفرسته برای خودش، عمل اهل عمله. امسک مستقبه، اگه یه چیزی زشته این اهل امساکه، هر چیزی که زشت و پلیده از نظر خدا و یه تو جامعه مردم بدشون میاد، اینو به عنوان یک ضد ارزش اسلامی میدونن، این باید اهل امساک باشه، نگه که بالاخره یک توجیه شرعی هست، اینم حلاله، یک جوری حلاله. مخصوصا میدونن امام که میگفتن برای طلبه ها گاهی چیزایی که برای مردم حلاله برای طلبه حرامه، امام میگفت بعضی از چیزایی که برای همه مردم حلال است، برای طلبه مرد یا زن، برای عالم دین حرام میشه به عنوان ثانوی، چون این با یک نتیجه دیگه، یه اثر دیگه میذاره، برداشت دیگه میکنن ازش، به دین مردم لطمه میزنه، و از هر الجمیل، فهمیدن شیعه کسیه که هر چه مردم ازش ببینن زیبا و زیبایی باید باشه. از هر الجمیل، نمودش باید زیبا باشه، نماد زیبایی است. از حرفش، موضع‌گیریش، رفتارش تا تیپش، طرز حرف زدن، همه چیزش، مردم وقتی نگاه کنن بگن عجب موجود زیبا، عجب رفتار زیبایی است. فهمیدن باید شیعه کسی نیست که مردم وقتی نگاهش میکنن ازش متنفر میشن، حالشون به هم بخوره. از رفتارش، از گفتارش، از سبک زندگیش، از اینا حالشون به هم بخوره. فرمودن شیعه کسی است که شیعتنا من اظهر الجمیل، هر کس ببینش کافر و مؤمن بگه اینا آدمای خیلی خوبی هستند، آدمای درستی هستند، خیلی قشنگه، این سبک زندگی قشنگه. و سارع بالامر الجلیل، کارای بزرگ، امر جلیل یعنی کارای بزرگ، کارای بزرگ رو، همتای بلند داره، کارای بزرگ رو انجام میده، اونم نه آهسته آرام و محافظه‌کارانه. سارعه یعنی چی؟ یعنی معطل نمی کنه، بهانه نمیاره، عذر نمیاره، شتاب میکنه. نمیگه حالا این کار بزرگیه، من حالا فردا یا 6 ماه دیگه میتونه، همین الان شروع میکنه. شیعه ما تنبل و محافظه‌کار نیست. سارع فی الامر الجلیل، کارهای بزرگ رو هدف میگیره و حرکت میکنه، به سرعت شتاب میکنه. الان خانمایی که از جای دیگه اومدن، کشورهای دیگه اومدن، یه وقت تو ذهنشون میاد حالا بالاخره ما هم یک طلبه این، بقیه طلبه همونجوری یک لکلکو میکنیم و ثوابی جمع میکنیم و میریم. اینا کار حد اقلیه. خودتون رو بذارید جای همین ام ایمن و جای عرشبت که سوده و اینا. شما باید برید سوده کشور خودتون بشین. یک زن مجاهد شیعه مؤمن و با سواد و عالم یک شهر رو میاشوبه، شهراشوبه، یک جامعه رو تکان میده. حضرت زهرا صلوات الله علیها چند ساله بودن که رفتن؟ طبق رقم مشهور 18 ساله. فکر میکنم از همه شما جوانتر یا همسن بعضیاتون مثلا. خب ایشون 18 ساله یا به روایت دیگه مثلا 22 ساله بوده رفتن، کاراشون رو کردن رفتن. خب یه نفر، این خانم با چند تا سخنرانی که خیلیش هم سانسور شده و حذف شده، با 2-3 تا سخنرانی و 4-5 تا نجوا تاریخ رو به هم ریخت، مسیر تاریخ عوض کرد. شما هم هر کدوم در حد خودتون باید تلاش بکنیم. شیعتنا من سارع بالامر الجلیل، محافظه کار نیست، کارهای بزرگ رو میره سراغش و معطل نمی کنه، محافظه کار نیست، شجاع و قوی. رغبتن الی رحمت الجلیل، هدفش هم فقط خداست، شهرت طلبی و ریاست و جاه طلبی و چون یک چیزایی که سراغ افراد میاد طلب، خصوص حالا ما چون طلبیم، خودم دارم میگم زود بخوایم آقا بشیم، نمیدونم خانم بشیم، بهمون میگن خانم خانوما، بهمون میگن آقا بزرگن، بهن احترام بکنن، مرید پیدا کنیم. فرمود شیعه ما دنبال مرید نیست، رغبتن الی رحمت الجلیل، همه این کارا رو میکنه فقط به عشق رحمت خداوند، نه به هیچ انگیزه دیگری، اخلاص. فذاکه، امام صادق فرمودن اینا بخشی از مشخصات شیعه است، فذاکه منا و الینا و معنا حیث ما کنا، اینا هم اون کسانی که از ما هستند، با ما هستند و در کنار ما هستند و رو به سوی ما دارند هر جا که ما باشیم. فرمودن من اینا رو شیعه میدونن. امام کاظم علیه السلام، موسی بن بکر میگه که پیش امام کاظم علیه السلام بودم، گفتم آقا الحمدلله شیعه هستن، نگران نباشید، شیعه هستن همه جا، ما باهاشون ارتباط داریم. امام کاظم علیه السلام خندیدن فرمودن که لو میزت شیعتی لم اجبتهم الا واصفه، همینایی که میگه شیعه، اگر بنا به تشخیص و محک زدن باشه بخوام اینا رو تمیز کنیم، تشخیص بدیم، معیار دقیق بگذاریم اینا رو و ببینیم کی واقعا اهل عمل هست، خواهید دید اکثر قریب به اتفاق اینا اهل حرفن، میگن همینطور و راجی میکنن، میگن شیعه. ولو امتحنتهم لما وجدتهم الا مرتدین، اگر لحظه امتحانها برسه که باید از جانش، از مالش، از آبروش بگذره فقط برای خدا تو صحنه باشه، خواهید دید اکثر اینا مرتدن. مرتد نه مرتد از اصل اسلام ها، مرتد از این خطن، از این مکتبن، اینا اهلش نیستن. تظاهر تو تظاهرات شیعی و مناسک شیعی هستن، اظهار علاقه میکنن، اینا اهل میدان نیستن. اگر امتحانشون بکنم خواهید دید کسی نمیمونه تهش. ولو تمحستهم، اگر قرار بشه اینا پاکسازی بشن و تو صحنه عمل ببینی کی به لحاظ هم معرفتی هم اخلاقی هم عملی اهل تو صحنه است. لما خلص من الالف واحد، از هزار تایشون یکی اگر بمانه، از هر هزار تا شیعه نما اگر یکیشون شیعه پیدا بشه، اگه قربالشون بکنم، ولو غربلتهم غربلتن لم يبق منهم الا ما كان لي، اگه من این شیعه ها رو غربال بخوام بکنم، غیر از همین چند نفری که اطراف خودم هم میشناسمشون، خودم تربیتشون کردم، کسی نمیمونه. اینا دوستداران ما هستند، علاقه دارن به ما، خب اینم خوبه، اینم خوبه. اما کجا شیعه هست؟ میگه شیعه با تنبلی و با این آسانگیری اینجوری میشه؟ شیعه فهمودم کسیه که بر خودش سخت میگیره تا بر خلق خدا آسان بگذره. انهم طال ما تکوا علی الارائك فقالوا نحن شیعة علی. خیلی دیگه طول کشید، وقت زیادی گذشته که اینا تکیه میدن رو صندلیا، رو مبلا میشینن تکیه میدن به پشتی ها و میگن ما شیعه علی هستیم. اینا شیعه موقع تکیه دادن شیعه هم. تو مجالس شیعه هم. خیلی تعبیر عجیبی از امام کاظم سلام الله علیه. انهم طال ما تکوا علی الارائك فقالوا نحن شیعة علی. خیلی یعنی اینا که همینطور تکیه میدن و پاشون رو پا میندازن و میگن ما شیعه علی هستیم تو مجالس. انما شیعة علی من صدق قوله فعله. شیعه علی شیعه کسی است که رفتارش و سبک زندگیش حرفاش رو تایید کنه، شعارهاش و ادعاهاش در زندگیش دیده بشه. تو بازار ببین شیعه رو میشه تو میگن که در واقع معنی حرف اینه، تو مجلس روزه نمیشه فهمید کی شیعه است کی نیست، تو بازار ببین کی شیعه است کی نیست، توی عالم سیاست ببین کی شیعه است کی نیست، تو زندگی واقعی تو خانواده اینور اونور، تو صحنه عمل ببین کی شیعه است کی شیعه نیست. تو مجلس روزه که همه شیعه، روز عاشورا که همه سیاه میپوشن سینه، اونجا که هممون شیعه ما، فهمون شیعه رو اینجا ها که نمیشه شناخت. بله اینا دوستداران ما هستن، منتها دوستدارانی که تو روایت فرمود امام سجاد علیه السلام یکی از اصحاب حضرت امام سجاد تو عرفه، حالا روز عرفه بود فرمودن در عرفات بودن روز عرفه، میگه دعای عرفه خوندم اینا خدمت حضرت سجاد، گفتم الحمدلله چقدر عرفه چقدر نورانی چقدر معنوی چقدر باحاله، همه هستن مسلمون از پیروان خود ما هم هستن. امام سجاد حرف تلخ عجیبی زدن، به او گفتن به تو میگم فقط، من تو این صحرا جز خوک و بوزینه نمیبینم، باید بگردم بین این خوک ها و بوزینه ها که به نام مسلمان و به نام شیعه هستن، باید بگردم بین این خوک ها و بوزینه ها انسان پیدا کنم. زندگی ها مثل زندگی ها به سبک خوکه، زندگی ها به سبک بوزینه است، زندگی ها به سبک گرگ و سگه. همه مسلمانن، مسلمانیم، عبادات رو انجام میدیم، ظواهر مذهبی است، اما در باطن کسی اهل عمل نیست، نه از منافع مالیشون میگذرن، نه از جانشون، نه از آبروشون، هیچی اینا سرشون نمیشه، نه به حقوق محروم کار دارن. فهمیدن شیعه ما اهل مواساته. مواسات یعنی چی؟ مواسات غیر از مساوات. مواسات یعنی همه رو با خودت یکی دانستن، در غم و مشکلات مردم شریک شی و دیگران رو در شادی خودت شریک کنی، یعنی جدا نشی از مردم و از توده ها، کنار اونا باشی و آماده فداکاری باشی. یه بخش از غلات رو بگم که بعضی از کسانی که اینا ادعاهای شیعه خیلی دو آتشه داشتن که خود اهل بیت سلام الله علیهم اینا رو تکفیر کردند، شیعه های افراطی از اون طرف، شیعه هایی که میگفتن ابنایی که ادعا میکردن شیعه ان، ادعا داشتن سوپر شیعه ان، شیعه های دو آتشه ان. بعضی از اینها رو اهل بیت سلام الله علیهم به اسم نام بردن و تکفیرشون کردن، اهل قلوف بودن. من می‌خواستم یکی جریان شناسی خوارج که اینا چطور جلوی امیرالمومنین و شیعه ایستادن، یکی جریان مرجعه، یکی هم قلات، هر سه تای اینا از درون شیعه بلند شدن، سه تا جریان شیعه یا شیعه نما بودن که با علی ابن ابی طالب و با اهل بیت در افتادن. حالا فقط به همین سومیش میرسم که به شما عرض بکنم. ببینید قلات که خب میدونیم شیعه هایی که ادعای افراطی میکردن، یعنی میگفتن که او حرفی که اهل بیت راجع به خودشون میزدن اینا او رو به او قانع نبودن، اضافه میگفتن. اهل بیت میگفتن ما بندگان خدا هستیم، ما اوصیاء پیامبریم، ما مفسر قرآنیم، شریعت رو، دین خدا رو از ما بپرسید و ما خودمون از بقیه عبدتریم. یک کسی آمد خدمت از رضا سلام الله علیه گفت آقا از این ورور شایع کردن که از قول شما و اهل بیت پدران شما شایع کردن که شما هم فرمودین که مردم بندگان ما هستن، ما اگر حقیقتا میخوان خدا رو بپرستن او عبد خدا باشن باید عبد ما باشن، عبد اهل بیت باشن. اونجا تو روایت داره حضرت رضا علیه السلام رو کردن به قبله و اون راوی میگه دیدم ایشون مثل که دستشون بلرزه، اینقدر عصبانی و ناراحتن و دستشون رو بردن بالا، چشمانشون پر از اشک شد. حضرت علی بن موسی رضا صلوات الله علیه فرمودن که عرض کردن خدایا این نخستین باری نیست که در حق ما ستم میکنند و این دروغ ها رو به ما نسبت میدند. بعد برگشت راوی میگه که امام رضا برگشتن به من گفتن به خدا سوگند نه چنین حرفی نه پایین تر از این حرفی و شبیه این حرفی رو هرگز نه از دهان من خارج شده و نه از دهان هیچ یک از پدران من. ما بزرگترین افتخارمون بندگی خداوند، ما کی ادعای الوهیت و خدایی و یا ادعای رسالت کردیم که نبوت کردیم. یه جریان پیدا شدن راه افتادن بین شیعه بین مردم که این ائمه رو میبینی امام صادق امام باقر میبینی این که امام نیست که، این خودش پیغمبره، خود اینا پیغمبرن، بالاتر از این حتی گفتن اینا خدایان، نسبت الوهیت دادن به اهل بیت تا بعد بگه این خداست بعدم بگه من پیغمبرشم. گفتن امام باقر امام صادق خداست تا بعد بگه منم پیغمبرشم، یا گفت این پیغمبره که بعدم بگه من وصیشم منم امامم. دکون می‌خواستن برای خودشون باز بکنن، مرید بازی، خط قلوب و افراطی‌گری رو راه انداختن. یکی از دوران‌هایی که این خط رائج شده در سه مرحله جریان قالیگری تشدید شده. یکی از مراحل دوران هست دوره انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباسه، چون بنی عباس می‌دونیم با شعارهای شیعی و علوی آمدن سر کار، با شعارهای اهل بیتی آمدن، یعنی یک موج عظیم انقلاب اهل بیتی در سراسر جهان اسلام از جمله در عراق و ایران و حجاز و اینا به پا شده بود که همین موج هم بنی امیه رو ساقط کرد دیگه. وقتی عرض کردیم میگن خون سید الشهدا چه کار کرد، خون سید الشهدا غیر از آثار و برکاتی که داشت و تا الان داره اصلا رژیم بنی امیه رو عاشورا نابود کرد، سقوطش کرد، چون بعد از عاشورا بنی امیه دو تا شاخه بودن دیگه، یکی شاخه مروانی ها بودن، یکی شاخه همین معاویه و یزید و اینا. شاخه اولی که او جنایت ها رو کرد مستقیم تو صحنه بود بعد از عاشورا به فاصله 2-3-4 سال سقوط کرد، یعنی عاشورا رژیم بنی امیه رو سرنگونش کرد. بعد اون شاخه دوم اموی ها یعنی مروانی ها آمدن که یه چند دهه دیگه حکومت رو ادامه دادن که بعد اونا هم باز با شعار الرضا من اهل البیت با شعارهای اهل بیتی سقوط کردن. من تا اون وسط یه اتفاقی افتاد، بنی عباس مصادره کردند انقلاب اهل بیتی رو و این عشق مردم رو به اهل بیت رو، گفتن بله بله اهل بیت خانان، بعد گفتن ما اهل بیتیم. وقت این وسط تو دورانی که بنی امیه سقوط داره میکنه و کرده و بنی عباس دارن با شعارهای اهل بیتی سوء استفاده میکنن میان تو صحنه، جریانای انقلابی و رزمی و عملیاتی زیادی به نام اهل بیت تو صحنه است، منتها معرفت نیست، ارتباط با خود اهل بیت با ائمه مستقیم نیست، کلاه سرشون میره. اصلا بنی عباس با کلاه پیروان اهل بیت رو برداشتن با شعار اهل بیت آمدن سر کار، ولی خود عباسی‌ها یک تشکل قوی ضد اموی بودند با شعار طرف، چون شعار بنی عباس هم شعار اهل بیت بود، الرضا من اهل البیت، یعنی با یکی از اهل بیتی که مردم رضایت بدن و باش بیعت کنن او باید حکومت کنه نه دیگران، این شعار اهل بیت بود دیگه، شیعه بود. این نهضت رو ادامه دادن، یارگیری کردن، لحظه آخر آمدن مثلا یک داستان ساختگی ساختن، وصیت ابو هاشم به محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس که بله اهل بیت متأ اینجا اهل بیت مای از طریق یک سند سازی و جعلی و اینا فریب افکار عمومی مصادره کردن، گفتن ما اهل بیتیم نه اینا. خب خود اهل بیت و نزدیکانشون که خط و ربطا رو میشناختن کلا سرشون نمیرفت، اما بخش عظیمی از جریانهایی که محب اهل بیت بودن کلا سرشون رفت. و بخشی از اینه به شما بگم این خطرناکه، بخشی از کسایی که نزدیک خود اهل بیت بودن تو مدرسه و مکتب اینا تربیت شدن، به اصطلاح امروز مثل طلبه های حالا بودن، طلبه بودن تو مدرسه علمیه امام باقر و امام صادق شاگردی کرده بودن سالها، بعضی از اینا خیانت کردن، اینا سرشون کلا نمی رفت، می دونستن چی بیچیه، اینا افتادن دنبال دکان باز کردن و سوء استفاده به نام اهل بیت. چند تا از شاگردان و نزدیکان اینا یه همچی خیانت ها کردن. فقط امام صادق علیه السلام نام 7 نفر از اینا رو، 7 نفر از این قلات رو به اسم نام بردن، فرمودن اینا منعرفن، فریب نخورید که اینا بگن اینا دوروبری های منن، سالها در کنار من بودم، اینا خائنن، اینا دارن سوء استفاده میکنن، دارن دروغ میبندن به شیعه، افتادن دنبال دنیا، افتادن دنبال مرید بازی، مردم رو جلب میکنن به نام دین و مذهب و اهل بیت و معنویت و اخلاق و اینا، ولی هدفشون جذب مردم به خودشونه، نه جذب مردم به خداوند. اصلا ببینید یکی از فرقای حق بازی مذهبی با خلوص مذهبی اینه که او کسانی که دارن این کارا رو میکنن هدفشون چیه؟ مردم رو نهایتاً میخوان دور خودشون جمع کنن یا مردم رو میخوان دور حق جمع کنن؟ یعنی مردم رو به سمت خدا توجه میدن یا به سمت خودشون؟ این معیار خیلی روشنیه، بسیاری از کلاهبرداریهای مذهبی رو میشه افشا کرد. کلاهبرداری به اسم عرفان و معنویت و اینا که الانم باب او زمانم باب بود. اهل بیت به واسطه شناختی که از سران این نهضت هایی که مسلحانه بود بنی امیه رو داشت سقوط میکرد، ساقط میکرد، شناخت داشتن، شرکت نکردن. همین از طرف حتی ابو مسلم نامه آمد، اول خطاب به امام صادق، گفت من با شما میخوام بیعت کنم. اون کسی که نامه رو آورد چند نفرم تو جلسه بودن، نقل میکنه که امام صادق علیه السلام نامه رو خوندن، یه لبخند زدن و یه شمعی چراغی بود گرفتن بالای چراغ سوخت. اون طرف گفت تعجب، خب حالا ابو مسلم با این قدرتش داره میاد بیعتم کرده باشه، چرا اینجوری؟ الان وقتشه دیگه. چند روز گذشت، اون طرف میگرفتم پیش امام صادق، دیدم که امام فرمودن یا کسی اونجا بود، گفت میدونی این این نامه ای که به من نوشته ایشون، این این نامه رو به کی و کی و کی هم نوشته. اینا میخوان از این وسط، از این ابزار ما استفاده کنن، ما برخورد با ما برخورد ابزاری داره میشه، ما وارد بازی دیگران نمیشیم، اینا دنبال چیز دیگه هن. فضا چون فضای اهل بیتی شده در کل جهان اسلام و بنی امیه دارن سقوط میکنن، یه دی پیدا شدن. و اون نوع دوم سوء استفاده که به نام معلم دین، این خواهش میکنم دقت، این آسیب شناسی کار ما طلبه هاست، به نام محافل دینی و مذهبی، به نام ترویج اخلاق، ترویج مذهب، ترویج حب اهل بیت دکان باز بکنن، کسانی همون زمان میکردن، مالا الان نیست که فقط. و بعد ادعاهای گنده گنده راجع به اهل بیت که خلاف حرف اهل بیته، کفره. حالا از اون طرف مرجعه و خوارج داریم که شأن اهل بیت رو نمی‌شناسن، خیال می‌کنن اهل بیت هم کسی مثل ما هست. حالا میگه حالا امام جعفر ابن محمد هم یکی، منم یکی، تو هم یکی دیگه، 3 تا قرائت از دینه. اونها یه انحراف بودن، یه انحراف هم از این طرف که نخیر، امام صادق خودش میگه من عبد خودم، نه نخیر آقا بگن، آقا بگن بفرماین که ما عبد خودم، نه اینجوری خدایانشون. حالا ایشون چیزی فرمودن، تواضع کردن. بعد میگفتن خب حالا ایشون خدایم، بعد چی؟ میگفت خب منم پیغمبرم. میدونین همین جریان بهائیت از کجا آمد؟ بابیت و بهائیت، بابیت و بهائیت از داخل حوزه علمیه شیعه بیرون آمد. اولین پیروان حلقه اصلی بابی ها شاید 70% طلبه آخوند بودن. این رفت تو حوزه کربلا، علی محمد باب، علی محمد شیرازی، و بعد اونجا یک 4 تا درس و بحث و اینا، و بعدم اومد و اولم گفت ادعای بابیت کرد، یه باب گفت من باب المهدی ام، یعنی من با آقا ارتباط دارم، من رابطه شما ام با آقا، با حضرت، حضرت حجت. بعد از یه مدتی دیدن دنبالش راه افتادن، گفت خب نمیخواستم بگم دیگه، حالا اسرارمو میگم، من خودم آقا ام، آقا خودمم. گفت مرحله بعدی اسرار بعدی رو بهتون میگم، من اصلا پیغمبرم، دین جدید اومد، اسلام تمام شد، دین جدید، من پیغمبرم. دید بازم هستن یه عده‌ای، حتی میدونیم بعضی معممین دنبال یه آدم بودن، جزو یارانش بودن که تا پای کشته شدنم بعضیشون واسه دادن. آخوند و معمم از تو کربلا و نجف و حوزه تو داخل ایران، گفتم بله راست میگه، خود امام زمانه. بعدم گفت پیغمبرم، آخر کاری هم که گفت خدایم. تاریخ تولد چه نوشته؟ که تاریخ تولد من لم یلد ولم یولد. این جالبه، تاریخ تولد من لم یلد ولم یولد، یعنی خودش که خداست. خب اگه لم یلد ولم یولد، پس تاریخ تولد چیه دیگه؟ بعدم بهاءالله آمد، گفتش که اینقدر خربازاره، این سواری گرفت چون ما نگیریم. او گفته بود که بعد از من یه پیغمبر دیگه میاد، یه امامت گفت راست گفت، منم اومدم. آخه طرف یه پیغمبر دروغی پیدا شد، آمد خدای دروغی، کسی اومد جای ادعای خدایی کرد گفت من خدایم، به کی کشیدش کنار گفت عمو، پارسالی که اومد اینجا ادعای پیغمبری کرد کشتنش، تو حالا باز اومدی ادعای خدایی میکنی؟ گفت خوب کاری کردین اون رو کشتین، چون من اونو نفرستاده بودم، اون دروغ میگفت، من نفرستاده بودمش. خب اینا از همون زمان شروع کردن. من عرضمو ختم میکنم با این ذکر یک نمونه از اینا که بدونید این صفات قلوب آمیز در مورد اهل بیت، ادعای نبوت و رسالت در مورد اهل بیت و ادعای الوهیت در مورد اهل بیت و اینکه اهل بیت از پیغمبر بالاترن، اینا حرفایی بود که در زمان خود اهل بیت شروع کردن، کسانی گفتن و اهل بیت اینا رو تکفیر کردن، تفسیق کردن، لعنشون کردند، میگفتن او پیغمبره منم وسیشم. هدف دنیایی بود. فکر نکنید از تو کوچه خیابونا بعضی از اینا پیدا شدن. بعضی از اینا کسانی بودن که چند سال در درس امام صادق و امام باقر تو حوزه شون شرکت میکردن، یعنی به عنوان روحانی و آخوند و عالم دین شناخته میشدن، به عنوان راوی روایات اهل بیت شناخته شدن. زمان امام هادی علیه السلام داریم که امام لعنش کرده، زمان امام کاظم داریم، زمان امام صادق، زمان امام باقر و امام صادق از اینا بیشتر شدن، چون دوره انتقاد بود، مردم شدیداً احساساتشون نسبت به اهل بیت نشون میدادن و قلات میومدن از این محبت مردم به اهل بیت سوء استفاده میکردن. یکی از خطرناکترین موارد، من فقط یک مثال بزنم، شخصش به نام مغیره ابن سعید، یکی از اون 7 نفری که امام صادق اسمشون رو بردن و اینا رو افشا کردن. مغیره یه مدتی اطراف اهل بیت امام باقر امام صادق بود، یه چیزایی یاد گرفته بود، اینور اونم به عنوان یه آدم اهل معنا و بسیار روحانی و تقوا و عالم و اینا بعضیا میشناختنش. حتی از طرف امام گاهی مأموریتای گرفته بود. یه وقتی هم راه افتاد رفت یک بخشی از مناطقی، خودش رو نائب امام باقر معرفی کرد. اول گفت اهل بیت چیان، پیغمبر چیه، قرآن چیه، تقوا و دین اهل بیت امام باقر، شروع کرد فضائل امام باقر مفصل گفت. برای چی؟ مشکلش فضیلت اهل بیت امام باقر نبود. اینا همه رو گفت تا یک مغازه ای زد، بعد در مغازه رو باز کرد، این رمانش رو افتتاح کرد به نام خودش. اینایی که گفتیم امام باقر چه حالا نونشو من باید بخورم، اینو گفت. و به شما بگم روایتی توی روایت بود، بزنید اونم بگم چون دربود به همیناست، باز اونم از چیزی که ما در خطرشیم. اینم خواهش میکنم ببینید، امام صادق علیه السلام از شیعت و سلاس، سه دسته شیعه داریم، جریان شده شیعه شناسی سه دسته، محب واد فهو منا، یه عده هستن واقعا عاشق ما هستن و در این راه میگذرن، عشق زبانی نیست، اهل عملن، اینا از ما هن. فهو منا، کم هم هستن. دسته دوم متزین بنا، یه عده هن منافق و فاسد و دشمن و اینا نیستن، واقعا به ما علاقه دارن، این ورور هم میگن که ما شیعیم، ما اهل بیتیم، متزین بنا، خودشونو به ما میچسبونن، عیبی نداره، شیعه نیستند، اما نحنو زینون لمن تزین بنا، اما کسانی خودشونو به ما منتسب میکنن، ما برای اونا هم زین هستیم، ما یه آبرو هستیم. دسته سوم، این خیلی خطرناکه، و مستأکلون بنا الناس، یه عده که نون ما رو میخورن، به اسم شیعه و اهل بیت و دین و اینا یه برابر کاسبی میکنن، مستأکلون بنا، ما شدیم ابزار کاسبی اینا، دنبال قدرت و شهرت و ریاست و پول و مرید و اینا هستن، به اسم ما به بهانه ما دکون وا میکنن. مستأکلون بنا الناس، مستأکلون بنا الناس، مردم رو میچاپند به اسم ما، و من استأکل بنا افتقر، اونایی که دارن به نام ما میخورن بدانن که حقیقتاً فقیرند، دنبال دنیا و قدرت و ثروت و شهرت و مرید هستید، دستتون خالص، هیچی ندارید، فکر میکنید به اسم ما. ببینید این تعبیر استیکال در روایات متعددی آمده. بعد از امام باقر، سنفون یاکلون الناس بنا، سه دست شیعه داریم، یه عده کسانی که به اسم ما میخورن، دنیا رو به اسم ما به دست میارن، سنفون که زجاجه ینمو، یه سنف، یه مشتم شیعه داریم مثل شیشه، این طرفش که نگاه میکنی اون طرفش رو میبینی، هیچ پیچیدگی ندارن، راحت کلا سرشون میره، همه چیزو همینطور اینجوری. یه عده شیعه فهمیدن، یه عده شیعه داریم به اسم شیعه، یه عده دوز داریم که به اسم دین و مذهب میخورن، یه عده هم داریم مثل شیشه، این طرف نگاه میکنی اون طرفش رو میبینی، هیچ نوع پیچیدگی رازداری ندارن. و سنفون که ذهب الاحمر، دسته سوم که شیعه حقیقی ما هستن، طلای سرخند، کلما ادخل النار ازداد جوده، هرچه آتش ببینن، مشکلات بیشتر ببینن، نابتر میشن. هرچه مصیبت بیشتر ببینن، اینا پاکتر میشن. این دسته سوم فرمودن این سه دسته ما شیعه داریم. هر کی گفت شیعه که شیعه نمیشه به تعبیر اهل بیت. همین آقا که یکی از همین مستأکلین بوده، کسانی که به اسم اهل بیت این مرور میخورده، دکون وا میکرد. این دکون بازار همیشه بوده ها، الان هم هست. میدونین که الان ما چند تا امام زمان تو زندان داریم، دو سه تا حضرت خضر تو زندان داریم، الان دو سه نفر خانم امام زمان داریم. یه خانمی که چند وقت پیش گفت من همسر امام زمانم، بگید من به آقامون پیغام میرسونم، جواب آقامونو میارم. تو قم آدمی گرفتن که یک گروهی رو گرفتن که بعدشون هم طلبه بودن احمقا. تو قم خونه داشتن که میگفتن که آقا اینجا میان و میرن، شما بیرون واسید، من پیغام آقا رو میارم. بعد آخرین پیغام آقا این بود که دیگه رو به کعبه نماز نخونین، رو به جمکران نماز بخونین. قبله شده بود جمکران. و یه دو الاغ هم تو قم دنبال نرا افتادن، توشون طلبه هم بوده. این هم داشت درست طلبگی، معرفت دینی. هم احمق ها و دزد ها، همین تعبیری که امام دارن، همون یه عده‌تون احمقین، یه عده‌تون هم دزدید و به نام شیعه و دین و مذهب دکون وا کردین. این دوتا فرمودن ریشه تشیع رو دارن میزنن. کجاین اون طلاهای سرخ که اهل عملن و هرچه مشکلات بیشتره اونا نابتر میشن؟ این عبارت عرض بکنم راجع به این عرض ما ختم کنم راجع به مغیره ابن سعید که یکی از این افراده که امام اسم بردن. مغیره میره تو یک منطقه میگه من از اصحاب و یاران امام باقرم و از طرفشون آمدم. میگن خب مردم استقبال میکنن و از طرف اهل بیت آمد و پشتی میذارن و متکایی و یک مدرسه و اینا، و شروع میکنه به حرف زدن و میگن حالا راجع به امام باقر توضیح بفهمیشون و معرفی بکنین. یا حتی میبینن امام باقر رو برد تا حد خدایی. ایشون خالقن، اینا خالق، اهل بیت خالقند، اهل بیت چیان، اهل بیت چیان، خدا رفته مرخصی همه کارا رو داده دست اهل بیت. این حرفا رو زد زد. حضار گفتن که الان نفهمیدن دیگه مرز امام باقر با خدا چیه. حالا امام باقر ببینید بعد با این آدم چی کار میکنه. خوب که حرفاشو زد، همه گفتن عجب، شروع کنیم به تقدیس، یعنی تحلیل گفتن برای امام باقر. بعدش گفت که بنده هم از طرف یه همچین شخصیتی آمدم اینجا، حواستون باشه، حواستون باشه من کیم. پامو ببوسید، فکر بکنید، به من احترام بذارید، برای من چیزی بیارید، هدیه و فلان و اینا. وقت آدم عادی هم نبوده، این آدم اهل سحر و شعبده بوده، یک کارای بلد بوده، یعنی 4-5 تا چشمه هم میامده برای مردم، یه چیزایی هم بلد بوده که کسی می اومده میگفته تو اونجا بودی این کارو کردی، تو فلان کارو خواهی کرد. همینطوری نبوده، یه چند چشمه هم میتونسته نشون میداده. همه بودن بابا معلومه که ایشون آدم عادی نیست دیگه. در حالی که میدونید حتی اگر ما مشرک باشیم اما اهل بعضی از ریاضت ها و اوراد باشیم، بعضی از این توانایی ها رو به دست میاریم. بعضی از بزرگان میگفتن اینا حتی متافیزیک هم نیست، اینا فیزیک نفسه، اما عرش شیطانیه. خب 4-5 تا چشمه از اینا میاد این آقا، بعدم میگه او خداست، منم پیغمبرم. بنابراین واخه یک جنایت بزرگی امثال این آدم کردن و او جعل حدیثه، حدیث سازی. و بعد اینقدر این پدر سوخته پیچیده اینا عمل میکردن، نمیدونم واقعا با این جنایت چیکار باید کرد که در دین شناسی تا ابد این تأثیر رو گذاشتن، این تأثیر خائنانه رو گاهی در بعضی موارد. بین بعضی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق این آدم و امثال این می آمدن، اونا فکر میکردن خب این هم جزو خودشونه، میگفتن که مثلا اون کتاب حدیث تو بده من ببینم، روایت خاصی که پیش توست. میدیده از اینا نسخه برداری میکرده به امانی که من میخوام نسخه بردارم. گوش کنیم این رو خواهش میکنم. بعد بین 10 حدیث درست با سند درست 5 تا حدیث جعل میکرد، ولی با همون سندا. دقت کنید، حدیث جعلی، سند محکم. حدیث جعلی، سند محکم، چون سند سند این حدیث نیست اصلا. از توی نسخه های شاگردان برمیداشت عقاید قلوب آمیزش رو با همون سلسله سند، نسخه استنساخ شده رو که میدونیم به اینا میگفتن اصل دیگه، این اصول اربعه معه که بعد کتب حدیث از روی این 400 اصل نوشته شد. و همینشان اصل های قلابی جعل کردن با سندای درست. ببین چه خیانت بزرگیه به دین خدا. برای که مغازه باز کنه، برای که افکار انحرافیشون رو رایج بدن. کتابای استنساخ شده رو لابلای کتابای اصلی تو دست شیعه منتشر میکرد و پخش میکرد، که مثلا میدید بینش 10 تا اصل درسته، 2 تا هم اصل جعلیه، ولی سند هم همون سنده. چی میتونست تشخیص بده اینا رو؟ اهل بیت، قرآن شناسان، اونایی که همون مرابطینن، اهل مرزبانی فکری هستن و درست مسئله رو بفهمن، اینا رو میآوردن بین مردم پخش میکردن. امام صادق علیه السلام و امام باقر اصحاب خودشون رو به این خطر گوشزد میکردن، لعن فرستادن بر مغیره و امثال مغیره، نفرینش و گفتن نفرت برو، اسمشو آوردن، گفتن همه جا برید از طرف ما بگید اینا با ما نیستن، اینا کلاهبردارن. به سابقه شون هم نگاه نکنید، به 4 تا شعبده بازی و 4 تا حرفای علمایی هم که میزنن نگاه نکنید، اینا خائنن، برید آبروشون رو ببرید که یه دی فریب اینا رو نخورن. و بعد اونجا بود که امام فرمودن هر حدیثی که از ما نقل میکنن بر قرآن عرضه کنید، بر روایات قطعی که حتما از ما هستن عرضه کنید، بعد قبول بکنید. اگر چیزی از ما نقل میشه خلاف مسلمات اخلاق اسلامی، خلاف مسلمات قرآن، خلاف مسلمات روایات خود ما، خلاف قطعی عقل، مثلا تناقض درش هست، فرمود اینا رو بزنید به دیوار، بکوبید به دیوار، بذارید زیر پاتون. دروغ اینا به ما نسبت میدن. هر چه که مخالف قرآن و سنت قطعی است، مخالف محکمات اسلام است، اینا رو رد کنید و بدونید این کار باند مغیره و امثال اوست و یک عقاید مسخره‌ای که اینا نشر کردن. بین یه عده شیعه دنبال اینا راه افتادن، آقا یه عده شیعه دنبال اینا راه افتادن با این اعتقادات، حرفایی که به مردم غالب کرد اینا بود. مثلا ایشون خداست، الوهیت داره، خالقیت داره، امام باقر، امام صادق، بندم پیغمبرم. مثلا اون رو گفت تا این دومی رو بگه، من اسم اعظم خدا رو میدانم. اینا که میگم عینن عباراتی که مغیره این ورور نشر کرده و امام صادق لعنش کردن. من اسم اعظم خدا، اسم اکبر خدا رو میدونم، من با اسم اعظم مرده زنده میکنم، خدا یک انسان مردم هست و اعضا و جوارح بدنیش مثل انسانه و تاجم داره. و یه دشیه اینا رو قبول میکردن، جریان غیر اسلامی غیر شیعی بود که داخل جهان اسلام آمده بود، اینا هم داخل شیعش کردن. رجعت میگه مال همه مرده هاست، قالب تناسخ بود، فکر تناسخ هندویی رو به اسم شیعه رایج کرد بین عده‌ای. بسیاری آیات قرآن رو تعویل میکرد، بعضی آیات رو میگفت نسخ شدند و اهل شعبده و سحر بود و یک کارایی رو بلد بود و انجام میداد. اینم از نمونه بحث غلات. و فقط یکی از روایات، یک نمونه از روایات رو که اینا چجوری حتی قرآن رو تفسیر میکرد، تفسیرهای من درآوردی غلط کردن به اسم اهل بیت و به اسم روایات. فقط یک نمونه عرض بکنم، علامه طباطبایی نقل میکنه از این قصاصین و داستان سرائی هایی که از اسرائیلیات و جعلیات از بین غیر مسلمانان وارد مکتب اسلامی میشد و اینا رو متاسفانه به عنوان تفسیر قرآن از طرف اهل بیت یا پیغمبر رایج کردن. فقط یک نمونه شو عرض بکنم، در تفسیر دارالمنصور نقل میکنه از ابن عباس، تو روایت تفاسیر شیعه هم داریم، اهل سنت هم داریم، وقتی که نوح در کشتی بود سلام الله علیه، موشها شروع به جویدن تنابهای کشتی کردند. نوح نزد خدا شکایت برد، به وی وحی شد دست بر پیشانی شیر بکش. چنین کرد، یک جفت گربه از دماغ شیر خارج شد. بعد از مدتی سرگین و مدفوعات حیوانات در کشتی زیاد شد، اهل کشتی متعزی شدند. نوح به نزد خدا شکایت کرد، خدا به او وحی کرد که بر دم فیل دست بکش، یک جفت خوک از فیل خارج شد و تمام کثافت ها را خوردند. از این احادیث و از این غیبه ها من فقط یک نمونه گفتم، این آوردن در تفسیر قرآن که اینو پیغمبر فرموده، یا در بعضی منابع شیعه که اهل بیت گفتن این کارا رو کردن. بعد جناب آلوسی میگه که خب حالا اینا برای چی؟ اینا که معلومه اسرائیلیاته، خدا مگه نمیتونه همونطوری که خود فیلو خلق کرد خود خوک رو هم خلق بکنه؟ چرا دست رو دم به فیل بکی بگو بکش خوک بیاد؟ پس اینا از کجا؟ به اسم تفسیر قرآن. اینا اسرائیلیات و زیاد شده. اگر روایات درست باشد، این روایات درست باشد، لازم نبود نوح اون همه حیوان ها رو وارد کشتی کند، کافی بود یک حیوان بیاید مدام عدسه بکند و از هر با هر عدسه ایش یه نوع دیگه از حیوانات درست بشه دیگه، او همه زحمت ها چی بود؟ ببینید از این روایات جعلیات و این مسائل تا روایات متعدد، شناخت این که کدام روایات با روح قرآن و فرهنگ اهل بیت و سنت پیامبر اکرم سازگاره، کدوما نیست، اینا دانش میخواد. قدرت تشخیص حق باز، جنس بدلی از جنس اصیل، اینا قدرت تشخیص میخواد. یکی بصیرت و قدرت تشخیصه و یکی شجاعت گفتن و یکی نفس غلبه بر نفسانیت که مرید بازی نکنی و همطور اهل عمل بودن، وایستی نگاه کنی و بگی که حالا دارن میگن این کارا رو میکنن به من چه مربوطه، و آشنایی با مکاتب رقیب. اگه یه روزی مرجعه و خوارج و قلات بودن که الان هم شکلای دیگه شون هست، امروز ایدئولوژی ها و مکاتب دیگه هستن که همه اینا رو باید شناخت و نحوه پاسخ به اونها رو. خیلی ممنون و متشکرم و تبریک مجددا عرض میکنم هم عید قدیر رو، و امیدوارم انشالله در کارتون موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید اگه از وقتم گذشتیم.